این رو بهش میگن تفاخر. تفاخر یعنی فخر فروشی. فخر فروشی حتی اگر راست هم باشد از اخلاقیات ذمیمه و زشت و مذموم و مذعوم و زننده و نشان پستی انسان است. حتی اگر راست باشد، اگه دروغ باشد که هم تفاخر است و هم کذب، یعنی دو تا چوب به آدم میزنن، یکی به خاطر اینکه فخر فروشی کرد، یکی به خاطر اینکه دروغ گفت و دروغش بدتر از فخر فروشیشه. لحاظا تفاخر در هیچ شرایطی جایز نیست، مخصوصا برای کسانی که سفر حج تشریف میبرن، چه عمره چه تمتع، اگر در حال احرام فخر فروشی کند کفاره به گردنش میفته و باید یه گوسفند در راه خدا بکشد و توبه کنه و دیگه این کارو نکنه. لحاظا عزیزان مواظب باشند. و همینجا من محضر خواهران عزیز ضمن پوزش و عذرخواهی عرض میکنم، ممکنه تفاخر گاهی اوقات در بعضی از خواهرها که آداب و تربیت شرعی در آنها عمیق نیست وجود داشته باشه، تو مجالس آنچنانی لباسهای آنچنانی بپوشند، طلاهاشون رو به خودشون بیاویزند، گوشواره‌های آنچنانی، نمیدونم انگشترای زینت خوبه، لباس خوب خوبه، اما فخر فروشی به آن جایز نیست، تفاخر جایز نیست. خواهرها مواظب باشید. حالا اگر مرد نامحرم نباشه چه اشکال داره خانم‌ها جشنی دور هم دارن، لباس آبرومند بپوشن، زینت داشته باشن، ولی به هم دیگه فخر فروشی نکنن که این کار جهال و از اخلاقیات جاهلیت قبل از اسلامه، چندین قرن از این حرفا گذشته.
النجاتو فالصدق، این دیگه خیلی راحت میشه حفظش کنید، حدیث خیلی کاربردیه. مردم دروغ میگن که نجات پیدا کنن، اما اهل بیت میگن النجاتو فالصدق. خواهر و برادران، صدق و صداقت خیلی مهمه، ولی تو خواستگاری مهمتره. اگه کسی تو خواستگاری صداقت نداشته باشه، خیانت کرده به طرف مقابل و به خودش با هم دیگه. بدونین ازدواج موفقه که آدم هم خوب انتخاب بکنه هم خوب انتخاب بشه. اگه قاعده اینه که موفقیت در اینه که خوب انتخاب بشه، باید واقعیت ها رو گفت. اما ملاکمون تو واقعیت ها گفتن چیه؟ این دوتا اصل رو دقت بکنین، مسئله برای همه حل میشه. اگر چیزی هست که بعد از ازدواج برملا میشه، این حتما باید گفته بشه. اینو در نظر بگیرید. اگر نقطه ضعفی تو شما، تو خانواده دون، تو فامیل هست که بعد از ازدواج برملا میشه و شما استرس دارین که هر وقت برملا شد واکنش همسر من چگونه خواهد بود، ولو این که ظاهرن هم رفت به ازدواج نداشته. مثال میزنم، اما عموی شما هیچ ارتباطی با شما نداره، عمو شما معتاده. اگه شما اینو تو جلسه خواستگاری نگین، همیشه این استرس رو تو زندگیتون دارین که روزی که این آقا پسر یا این دختر خانم فهمید عموی من معتاده، این چه واکنش نسبت به من نشون میده. این استرس نمیذاره شما شیرینی ازدواج خوب بچشین. در صورت اگه خیلی شما با صداقت تو جلسه خواستگاری بهش بگین که آقا جون عموی ما معتاده، یه خاطرت هم جمع میشه، اونم یه من کاری به عمودو ندارم، خانواده خودتو. این پس اصل اول. اصل دوم، خواهرها برادرها، گناهان و مسائلی که بین شما و خدا هست حق ندارین به کسی بگید، حق ندارین. یعنی اگر انسان گناهی کرده، اشتباهی کرده، نه تنها تو جلسه خواستگاری، جاهای دیگه حق نداره به خلق خدا بگه، الا همون استثنایی که تو بحث اول گفتیم، یعنی یه کاریه که بعداً برملا میشه و وقتی برملا شد ضربه ممکنه تو زندگی شما بزنه، ناراحتی ایجاد کنه. نکته سوم هم در نظر بگیرین که همین مسائل محرمانه هم که لازمه بگین، نباید در جلسه اول و دوم خواستگاری بگین. اینا مثل اسناد محرمانه، اینا همون راستاییه که آدم به هر کسی نباید بگه. حتی عمودون که معتاده نباید تو جلسه اول دوم بگین. ممکن است طرف جلسه اول اومده رفت، نشد خواستگاری، نباید با اسرار زندگی شما آشنا بشه. بعد از دو سه جلسه که دیگه داره کار قوی محکم میشه، اونجا شما میگین چون که باید ما نسبت به هم صداقت داشته باشیم، دو سه تا نکته هست من باید بگم. مال محرمانم هست، کسی هم خبر نداره، تو زندگی فردی مونه. شما میگین، بعدم از اونم میخواین که اگه شما هم مکتبه هست که باید من بدونم به من بگین. این شکلی به تعبیر حاج آقا پایداری تو ازدواج بیشتر خواهد شد.
من یه حاشیه به فرمایشات آقای بانکی بزنم. ببینید خواهرها برادرها، یه کسی که میاد خواستگاری، یه اطلاعاتی حق اوست که داشته باشد. دقت بفرمایید، یه سری اطلاعات حق خواستگار است که بداند، یه سری اطلاعات اصلا حق او نیست، ولو بعدن هم بفهمد هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه شرعا نه قانونا. مثلا دختری رو پدر و مادری از شیرخوارگاه از بچگی گرفتن بزرگ کردند. خواستگار وقتی میاد، خواستگار یا این دختر خانم، فکر میکنه این دختر واقعا فرزند واقعی این خانواده است. آیا حق اوست بداند که این فرزند واقعی است یا فرزند خوانده؟ بله، این جزء حقوق اوست، باید بداند. بداند که بابا این بچه رو ما آوردیم بزرگش کردیم، بچه واقعی ما نیست. این حق خواستگار است که بداند. اما عموی من معتاده، آیا حق خواستگار است که ناخیر به اون چه مربوط؟ عموی من معتاده، عموی من تو زندگی من چقدر اثر داره؟ یا چقدر ما با او ارتباط داریم یا نداریم؟ این حق خواستگار نیست که بداند. حالا یا شما خواستی اضافه از حق خواستگار به او یه چیزای دیگه هم بدی، این از لطف شماست. ولیکن اگر عموی خواستگار نفهمید عموی شما معتاده، بعد از مدتی فهمید، اصلا اون حق اعتراض نداره به شما و حتی حق نداره به رخ شما بکشه. مسائلی است که خواستگار از نظر شرعی حق اوست، باید بداند که اگر بعداً بفهمد میتواند عقد را نقض کند، میتونه اصلا بیاد عقد رو باطل کنه، ادعای خسارت هم بکنه. چند تا مسائل حق خواستگار است که بداند، اینا رو قانون تعیین کرد، شرع مقدس هم تعیین کرد. اما بنده پسر عمویی دارم به جرم نفاق اوایل انقلاب اعدام شده، به کسی چه مربوط؟ یا دختر عمویی دارم پناهنده شده، رفته نمیدونم اروپا پناهنده شده، چه لزومی داره خواستگار همه رو من سیر تا پیاز زندگی فامیل؟ و بعضی هم خیلی پرفامیلن. آقای خواستگار بیشین تا وسط بگم یک کلاس بذارم براش. عمویی دارم پناهنده است، عمویی دارم معتاده، پسر عمویی دارم شرابخاره، دختر عمویی دارم قاچاقچیه، چچی دارم که چیچیه، و متقابلا دایی دارم که مجتهده، پسر دایی دارم که استاد دانشگاه است، نمیدونم پسر عمویی دارم که سردار سپاهه. لزومی نداره. ببینید خواهرها، لطفا اینو دقت بفرمایید، چه چیزهایی حق خواستگار است که بداند، اونها رو باید روشن کرد. حالا هر طور که صلاح دونستیم در هر فضایی به خواستگار عزیز منتقل کنیم آقا شرایط ما اینه. ولی یه سری مسائل هستش که اصلا لزومی نداره اون بدانه، اصلا حق اون نیست که بداند. لطفاً بین اینها یه خطکشی دقیقی انجام بشه و روی قاعده کار پیش بره. خواستگارم که میاد خواستگاری، مسلمانه، اهل حقه، میداند حقوق خودش چیست، بیشتر از حقوقش نباید توقع داشته باشه و البته از حقش هم نباید چیزی صرف نظر بشه. آنچه واقعا حق اوست باید در جریان قرار بگیره.
خیلی متشکرم. شیرینی این جلسات به همین بحثای چالشیشه. البته قصد از بحث خدای نکرده نزا یا مران نیست، فقط برای اینکه ابعاد مسئله کامل روشن بشه. و طبیعیه تو این بحثا خود ما هم خیلی به علممون اضافه میشه، متوجه اشکالاتمون میشه. منتهاش من این سوال خودم از حاج آقا میپرسم که حاج آقا خود شما مستثنی هستین که خیلی از این مظلومیت هایی که دخترها دارن بعد از ازدواج و قبل از ازدواج مربوط به مسائل حقوقی نیست، مربوط به خیلی از مسائلیه که چه بسا اصلا جنبه حقوق قانون پیدا نمیکنه. وقتی که مثلا دختر خانم یه چیزی که به تعبیر خود شما جزء حق ازدواج نبوده نگفته، یا آقا پسر فرق نداره نگفت، و بعدن همسر اون هی اونو تضعیفش کرد، به زبان آورد، به رخش کشید. خب وقتی که این دختر راستا حسینی میگم از دو حال خارج نیست، وقتی این دختر من خیلی وقتا دانشجوام با مشورت میکنم بهشون میگم، تاکیدم میکنم، میگم تو جلسه اول دوم که اصلا نباید از این حرفا بزنی، اما تو جلسه آخر از دو حال خارج نیست، یا این آقا پسر با شنیدن این حرف میذاره و میره، پسری که اینقدر ذهنش کوتاهه که مثلا چون که عموی شما معتاده، چون که مثلا یک کسی که از اقوام شما یه نقطه ضعفی داره، نسبت به اصل انتخابش دوچار تردید بشه، این معلومه که اصلا آدمی نیست که به درد ازدواج بخوره. این فردای امروز هم یه اتفاقی تو زندگی میفته دوچار تردید و بدبینی میشه. ولی عمده پسرها به شرط که پسر شایسته‌ای باشن یا دختر شایسته‌ای باشن میگه خیلی ممنون، اصلا این صحبت ها پای صداقت فرد میذاره، ضربه‌ای به انتخاب نمیذاره. و اتفاقا
گاهی هم صداقت زیادی دیگه صداقت میشه، حدی داره، مثل خدا خیرشون بده این حاج آقای قراتی ما فهمیدن یه سیدی بود، کلاه سبز، پیراهن سبز، شلوار سبز، جوراب سبز و زیر لباسی سبز، بابا دیگه تو چقدر سیدی. بعضیا خیلی سیدن، بعضیا خیلی صادقن، دیگه میخوان همه چی رو بگن. برای چی؟ ضمن اینکه اصلا من میخوام به جناب آقای بانکی عزیز این نکته رو بگم، ارتقاء سطح فرهنگ جامعه. اصلا شما برای چی همچین نشست‌های پرمایه جالبی رو ترتیب میدید؟ برای اینکه سطح فرهنگ جامعه بالا بره. واقعا در امر ازدواج معذرت میخوام، ما خیلی عوامانه رفتار میکنیم، لحاظا ما بایستی که در جهت ارتقاء سطح فرهنگ و اطلاعات جامعه نهایت تلاش رو بکنیم. و من واقعا تشکر میکنم از انعقاد این چنین جلساتی که خیلی دید افراد رو نسبت به مسائل باز میکنه. بی جهت هم نیست انقدر استقبال شده، الان سالن به این بزرگی میبینم که جا نیست. خب این نشان دهنده اثرگذار بودن این مجالس بوده.
خیلی متشکر. ما تو قرآن وصف ائمه را به عنوان صادقین معرفی کرده و خطاب به همه ما گفته کونوا مع صادقین، با صادقین باشین. اگه هیچ توصیفی برای صادق نبود الا همین توصیف کافی بود، به خاطر اون عشق و محبتی که تک تک شما دارین به اهل بیت، ملاک صدقا تو زندگیتون قرار بدین. از سنخیتو علت الانزمام، سنخیت باید باشه تا ما بتونیم منظم بشیم به اهل بیت، و اون سنخیتی که ما رو به اهل بیت وصل میکنه صدقا صداقته. آدمی که صداقت داشته باشه نجات پیدا میکنه. مقام معظم رهبری میگفتن اون روزای آخری که من رفتم با امام خدا حافظی کنم، وقتی که جنازه حضرت امام رو گذاشته بودن تو مصلا، من سوار هلیکوپتر بودم پرواز میکرد و این جمعیت 7-8 میلیونی رو میدیدم. اون روز این سوال برای من پیش اومد که خدایا این مرد چی کرده که اینطور دلها رو به سمت خودش کشونده؟ چه نکته تو این مرد هست که بعد از 7-8 سال حکومت به این سختی، با این شرایط سخت، با جنگ، با مشکلاتی که مردم داشتن، اینطور از اقصا نقاط اومدن به تشییع او؟ خوب که فکر کردم دیدم به خاطر صدق حضرت امامه. آدم اگه صدق داشته باشه همه دلها به سمت او جمع میشه. آدم اگه صدق داشته باشه به هدف میرسه. هر جایی که میبینین مانع ایجاد میشه به خاطر عدم صداقت ماست. ذره‌ای در صداقت ما مشکلی باشه، کمبودی باشه، بدونین تو مقصد ما، تو هدف ما دچار مشکل میشه. خیلی متشکریم. استفاده کردیم از فرمایشات حضرت حجت الاسلام و مسلمین های ادیب یزدی.